برای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه شما مردم پرشور و انقلابی کشورمون به ویژه شما تهرانیان عزیز دعوت کرده که امروز رأس ساعت 14 در میدان آینی امام حسین علیه السلام حاضر بشید و به جهانیان ثابت بکنید که مقاومت اسلامی تا ابد زنده هست و راه رهبران شهید اون تا همیشه ادامه داشته و پررهرو میمونه. به امید حضور پرشور و پررنگ همیشگی شما مردم همیشه در صحنه و انقلابی. خب دوستان عزیز، لطفاً با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و ادامه برنامه ها تقدیم به شما بیقاب بینقاب.
بیقاب بینقاب. این برنامه جنگ افروزی در لبنان برای تکرار جنایت غزه.
در پایه اسلامی که امام با انقلاب خودش ایجاد کرد، یک مولود مبارکی و ارزشمندی در لبنان متولد شد نام حزب الله.
با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز جنگ در نوار غزه، رژیم صهیونیستی به طور آشکاری کوشیده محور مقاومت را به جنگ بکشاند. آنها همزمان به حمله نظامی، ترور، خرابکاری و دیگر اقدامات تحریک‌آمیز علیه نیروهای مقاومت در عراق، یمن، لبنان و ایران اقدام کردند تا بلکه دامنه جنگ را گسترش دهند و حمایت غرب و آمریکا را در قالب ورود به منازعه جلب کنند. ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی سابق حماس در تهران، که همزمان با عملیات‌های تروریستی و نظامی علیه دیگر نیروهای مقاومت انجام شد، تلاش دوباره رژیم صهیونیستی برای گسترش جنگ و به بن‌بست کشاندن مذاکرات آتش بس بود. احتمال دارد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه جنگیش در صدد باشند بعد از راه انداختن جنگی همه جانبه آمریکا و اروپا را برای حمایت از خود در عمل انجام شده قرار دهند، یا اینکه بحران را تا نوامبر و انتخابات آمریکا زنده نگه دارند. اینک به نظر می آید صبر راهبردی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رژیم صهیونیستی آنها را دوباره به جنوب لبنان و حزب الله سوق داده باشد.
حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر می کنه و در معرض این حوادث تلخ قرار می گیره، این در جهاد فی سبیل الله.
حزب الله هیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده، مثل خورشیدی داره میدره.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار، طرف مقابل مؤمنین مجاهدین مستقیم الله خوشی از احزار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد مستقیم الله هست.
کابینه راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو می دانند توقف جنگ در غزه مساوی با پایان حضور سیاسیشان در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی و تنها گزینه موجود برای استمرار حیات سیاسیشان تداوم بحران و جنگ است. به همین دلیل با هر گونه آتش‌بس در غزه مخالفت می کنند و در نیل به این هدف حتی حاضر به کشته شدن اسیران صهیونیست نزد نیروهای مقاومت هستند. رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته همه نوع جنایتی در غزه انجام داد. غزه را ویران کرد، حدود 200,000 نفر را شهید و مجروح کرده، اما نتوانست به هدف اعلام شده خود یعنی حزب مقاومت دست یابد و ناکام ماند. بر این اساس ادامه جنگ در غزه هیچ مزیتی برایشان ندارد و فقط به گسترش مخالفت‌ها در داخل و خارج علیه کابینه فعلی و شخص نتانیاهو دامن می‌زند. با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بحران زیسته است، بنابراین گسترش جنگ تنها گزینه برای نتانیاهو و کابینه راستگرای افراطی حاکم به شمار می‌رود. در یک سال گذشته، حزب الله با جنگ مدیریت شده شمال اراضی اشغالی را به منطقه ارواح بدل ساخت. حدود 200,000 نفر از ساکنان شهرک‌های مرزی را آواره کرد. در این میان نامشخص بودن وضعیت شمال و آوارگان به چالش بزرگی برای صهیونیست‌ها تبدیل شده. با توجه به اینکه تمرکز جنگ بر غزه دیگر هیچ مزیتی برای رژیم صهیونیستی ندارد و به نظر می‌آید پایین نگه داشتن سطح درگیری در غزه بدون آتش بس با استقبال مقاومت همراه باشد، بنابراین صهیونیست‌ها به این نتیجه دست یافتند که زمان افزایش تنش در جبهه لبنان است. رژیم صهیونیستی به دنبال این است که با تکرار تجربه جنگ غزه، یعنی حملات کور، ویرانی گسترده و وارد کردن تلفات انسانی زیاد در لبنان، حزب الله را از ادامه حملات منصرف و به نوعی یا با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد یا نوعی توافق دیگر جنگ میان لبنان و رژیم صهیونیستی را متوقف کند. این موضوع نوعی دستاورد برای نتانیاهو به شمار می رود تا خود را مدتی از زیر فشارهای داخلی برهاند.
سید هادی سید افخهی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
علت جابجایی نیروهای رژیم صهیونیستی در غزه، اون هم بعد از حدود یک سال، شکست‌های پی در پی و فرسایش نیروهای زمینی رژیم صهیونیستی است. موضوع دیگر، رژیم صهیونیستی مسئله شمال فلسطین اشغالی رو برای یک منطقه راهبردی می‌داند، چون که به موازات جنوب لبنان، یعنی حضور جدی و بسیار فعال نیروهای مقاومت حزب الله است و فرار بیش از 250,000 صهیونیست از مناطق شمال فلسطین به داخل شهرهای فلسطین اشغالی است. بنابراین رژیم صهیونیستی هم خواست با یک تیر در واقع دو نشان بزنه، هم حزب الله رو تضعیف بکنه و وادار کنه حزب الله رو به شمال رودخانه لیتانی به عقب برگرده، و هم یک نوار امنیتی ایجاد کنه که ترغیب کنه و قانع کنه این در واقع صهیونیست‌های فراری که از شمال فلسطین اشغال به دلیل جنگ مهاجرت کردن، برگردن به منطقه شمال فلسطین. علیزاده دست به یک چنین اقدام احمقانه‌ای زد و هم اقدام به ترور شخصیت‌های طراز اول، هم نظامی و هم نهایتاً شهادت شهید بزرگوار آقای سید حسن نصرالله رحمت الله علیه هست، و هم در واقع طرفی نبست، یعنی نتوانست اون خواسته که اعلام کرده بود که می‌خواهیم شهرک نشین ها رو برگردونیم. خب الان بدتر شد، الان آتشباری ها قبلا بین 5 تا حد اکثر 18 کیلومتر عمق آتشباری کارتوش ها و پهباد ها و موشک های حزب الله بود، الان داره به تل‌آویو و بعد از تل‌آویو هم داره میرسه موشک ها و پهباد ها. پس اقدام در واقع جنون آمیز نتانیاهو هم در سلسله ترورهایی که در مناطق مسکونی انجام داده و هم در نوار مرزی که میخواست اینها رو برگردونه و در واقع نوار امنی ایجاد کنه برای این شهرک نشین ها، این با شکست روبرو شد. حالا نتیجهش چی میشود؟ نتیجهش این میشود که به سرعت جانشین جناب آقای سید حسن نصرالله، یکی از این بزرگواران، زمام کار رو به دست میگیره و آتشباری ها و حجم و عمق در واقع پرتابه های حزب الله که بعضش سلاح هاست که هنوز در واقع استفاده نکرده و بسیار ویرانگرتر و بسیار قویتر هست، عمقش هم بیشتره. چون من یادم داره که از سخنرانی ها جناب آقای سید حسن نصرالله رحمت الله علیه میگفتش که ما قادر هستیم تا بندر ایلات، یعنی دورترین نقطه مرز فلسطین اشغالی، ما موشکان رو برسونیم، یعنی از تأسیسات اتمی دایمونا در صحرای نقب هم رد میشه توانی حزب الله اینه. اما خب حالا خود نتانیاهو خواست که در واقع این جنگ به این مرحله برسه، باید متحمل تبعاتش باشه. پس هم در غزه نتوانست به اهدافش برسه و هم نتوانست حزب الله رو تضعیف کنه، علی رغم شهادت بسیار دردناک شهید جناب سید حسن نصرالله، و همین که باید منتظر پاسخهای دندان شکنتری هم از خود لبنان و از یمن و از عراق و از داخل فلسطین اشغالی خواهد بود.
اگر حزب الله به فشارها تن ندهد، با ورود یک پارچه محور مقاومت که شرایط زیست رژیم را به مخاطره خواهد انداخت، صهیونیست‌ها امیدوار خواهند بود غرب و در رأس آنها آمریکا به دخالت مستقیم در جنگ ورود کند و این به معنای تداوم و گسترش بحران و جنگ است. رژیم صهیونیستی همان گونه که در غزه در بعد راهبردی شکست خورد و تلاش کرد با جنایت‌های فجیع از جمله قتل عام گسترده، تخریب، ویرانی، از بین بردن ساختارهای زیستی بر شکست خود سرپوش بگذارد، در حوزه لبنان نیز همین سیاست را دنبال خواهد کرد.
علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس مسائل غرب آسیا.
در مورد راهبرد آمریکا من عرض می‌کنم که ببینید، راهبرد مشترک آمریکا در لبنان حذف حزب الله هست. اگر ما تصور بکنیم که در این بین رژیم صهیونیست و آمریکا اختلافی هست، سخت در اشتباهیم. اینها کاملا با هم هماهنگ و مشترک عمل می‌کنن. نکته دیگری که عرض می‌کنم این هستش که یک بازی پلیس خوب پلیس بد راه انداختن آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، و آمریکا به عنوان پلیس خوب سعی می‌کنه وعده صلح بده، وعده امنیت بده تا از برانگیختن واکنش‌های شدید علیه رژیم صهیونیستی جلوگیری بکنه. از طرفی رژیم صهیونیستی هم با خشونت، با کمک سلاح‌های آمریکایی و سلاح‌هایی که آمریکا در اختیارش می‌ذاره، دست جنایت و کشتار میزنه و سعی میکنه که دشمنان خودش رو به قلبه زعم خودش از بین ببره. در نتیجه میخوام عرض بکنم که این راهبرد این دو مشترک هست و با هماهنگی همدیگه دارن کار میکنن. اما آمریکا به دلیل اینکه هم انتخابات در پیش رو داره و به رأی مسلمانان نیاز داره، هم پرستیژ و وجهه جهانی خودش رو سعی میکنه حفظ بکنه و از رژیم صهیونیستی به ظاهر فاصله بگیره، این جنایات رو تایید نمی‌کنه و رسما اعلام می‌کنه که اسرائیل ما رو در جریان نگذاشته. اما واقعیت این نیست، واقعیت این هستش که با هم هماهنگ عمل می‌کنن. سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملا در اشتراک با یکدیگر به جلو حرکت می‌کنن و همچنین رژیم صهیونیستی از لحاظ نظامی به طور جدی توسط آمریکا برای تحقق اهدافش پشتیبانی و تغذیه میشه. در نتیجه این هوشیاری ما رو میطلبه که بدانیم در برابر دشمن چگونه عمل بکنیم و باید یک واکنش درخور و مناسب نشان بدیم و بدانیم رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا هیچ حد و مرزی رو برای خودش قائل نیست و اگر خاکریز لبنان شکسته بشه، بعد از اون نوبت بقیه کشورها از جمله ایران هست و همینجا باید رژیم صهیونیستی متوقف بشه و اجازه ندیم که به سمت سایر کشورها هجوم ببره.
رژیم صهیونیستی در مواجهه با بنبست نظامی در غزه و تحت فشارهای بین المللی برای تن دادن به آتش بس، جبهه‌ای را در شمال اراضی اشغالی گشود و با انفجار تجهیزات ارتباطی حزب الله لبنان زمینه را برای تهاجم به این کشور مهیا ساخت. بارها عنوان شده که نتانیاهو در فرامتن جنگ و ترور قدرت تنفس دارد، زیرا لحظه‌ای که جنگ تمام شود وی ناچار به برگزاری انتخابات زود هنگام دوباره خواهد بود و با توجه به افول شدید اقبال ساکنان اراضی اشغالی به احزاب دست راستی و افراطی، امکان استقرار دوباره کابینه ائتلافی نتانیاهو در تل‌آویو وجود نخواهد داشت. در اینجا نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش شکست و کناره‌گیری از مسند نخست وزیری نخواهد داشت. از این رو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس قصد دارد کماکان بستر و فرامتن جنگ را در اراضی اشغالی حفظ کند تا به این وسیله موجبات بقای حد اقلی خود در قدرت را فراهم سازد. اگر نتانیاهو از قدرت کنار نرود، با 4 پرونده فساد مالی خود مواجه خواهد شد و نتیجه این روند قضایی چیزی جز محکومیت وی به زندان نخواهد بود. او تا زمانی مسئولیت دارد که نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس باشد و پس از آن چون این مسئولیتی به صورت خودکار از بین می رود. بنابراین نتانیاهو از تشدید عمق و دامنه جنگ غزه و ورود دیگر اضلاع مقاومت به نبرد فراگیر با صهیونیست ها استقبال می کند. این رویکرد متأثر از قدرت تل‌آویو نبوده و اتفاقا نوعی قمار امنیتی با اهداف سیاسی تلقی می شود.
عبدالله حسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
سید حضرت نصرالله با ورود به جنگ در غزه در حقیقت 35% از کل ظرفیت‌های ارتش اسرائیل رو مشغول به خودش کرده بود و در نتیجه باعث شد که اسرائیل از تمام ظرفیت خودش برای تخریب غزه و ورود به غزه استفاده نکنه. و اینه که شکست نتانیاهو در غزه و عدم آزادی گروگان‌ها، یک قسمت اعظمش مرهون حمایت حزب الله از حماس و غزه است. و به هر حال بعد از اینکه در غزه اونها پیروزی به دست نیاوردن، برای اینکه بتونه یه مقداری به عمر سیاسی خودش بیفزاید، آمد و وارد جنگ در لبنان شد. و اینه که به هر حال اون اتفاقی که در لبنان افتاده در حقیقت معلول اون شکست‌هایی است که در غزه تحمل کرده و برای جبران اون شکست‌ها می‌خواد تخریب بیشتری رو در لبنان رقم بزنه و در نتیجه این حمله رو در لبنان انجام داده. و با اینکه خب میدونه که یک بار در لبنان حضور داشتن و در اونجا شکست خوردن، این دفعه هم با اینکه میدونن این داستان پایانی جز شکست نداره، ولی برای نتانیاهو آنچه که مهمه این نیست که اسرائیل در این جنگ شکست بخوره یا نه، مهم اینه که برای خود ایشون عمر سیاسی خودش رو بتونه 1 ماه یا 2 ماه بیشتر به تأخیر بندازه و زمان بخره، تا زمانی که احساس میکنه ممکنه ترامپ در انتخابات آمریکا پیروز بشه و اگر این اتفاق بیفته ممکنه دست بالاتر رو داشته باشن در لبنان. به این جهت حمله کرد به لبنان و متاسفانه این خسارت ها رو به بار آورد.
آنچه شدیداً نتانیاهو را از مقاومت اسلامی لبنان خشمگین ساخته، صرفاً معطوف به عملکرد ماهرانه این جنبش اصیل در حمایت از فلسطینیان نیست. سید مقاومت سید حسن نصرالله با درایت و هوشمندی تمام عیار از قرار گرفتن در دوراهی مد نظر نتانیاهو که هر دو تأمین کننده اهداف کابینه جنگ رژیم اشغالگر قدس است، راه سومی را ترسیم کرده که از ابتدای جنگ غزه به آن پایبند بوده است. این راه سوم مبتنی بر تجمیع 2 مؤلفه اساسی، یعنی پرهیز از ورود به جنگ فراگیر و ادامه تاثیرگذاری مستقیم در جنگ غزه است. ترکیب این 2 مؤلفه سبب شده تا تل‌آویو با ترکیبی نامتوازن از 2 گزینه مد نظر خود روبرو شود. این ترکیب نه تنها با اهداف راهبردی و تاکتیکی مطرح شده از سوی صهیونیست‌ها مغایرت مطلق دارد، بلکه سخت‌ترین هزینه‌های ممکن را به تل‌آویو وارد خواهد ساخت. به عبارت بهتر، سید حسن نصرالله حتی در سخت‌ترین شرایط ممکن اجازه برهم خوردن تمرکز راهبردی مقاومت لبنان را در جنگ غزه نداد. این همان رمز پیروزی مقاومت در میدان جنگ غزه و استیصال مطلق نتانیاهو و همراهانش است. فرجام این روند چیزی جز رقم خوردن شکست رسمی تل‌آویو در جنگ غزه و جبهه شمال نخواهد بود. تا تحقق این موضوع زمان اندکی باقی مانده است.
مقاومت فلسطین پیروز است. حزب الله پیروز است.
حزب الله مایه افتخار دنیای اسلامه. جوانای حزب الله و گروه حزب الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله را از پا بیاندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این همه بود. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد.
درود بر شما هموطنان عزیز جان، باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدواریم که شاهد تداوم این پیروزی های غرورآفرین باشیم. شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی ضمن عرض تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل شهید حزب الله لبنان و سردار شهید حاج عباس نیم‌فروشان و تجدید بیعت با خون پاک شهدای مقاومت و در راستای قدردانی و سپاس از نیروهای مسلح و تکریم و تعظیم این عزیزان و شکر و سپاس الهی از شما مردم همیشه در صحنه ایران عزیز و اسلامی به ویژه شما تهرانیان عزیز دعوت کرده که شاهد حضور اجتماع عظیم و پرشور شما انقلابیون باشه در ساعت 14 در میدان آیینی امام حسین علیه السلام. به امید حضور پرشور و گسترده شما مردم همیشه در صحنه در این اجتماع عظیم و مردمی.
طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میدوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
انتقام سخت این بار کار علیست. یا علی بگو اگر دلت طرفدار علیست، علی علی قاسم سپاه قدس ما که وعده ی جنگ میان ما دو سر کجا و کی
علی علی
کجا و کی
علی علی
ای جماعت قرآن بنی فقط بگویید که وعده ی جنگ میان ما دو سر کجا و کی
علی علی
کجا و کی
علی علی
این انتقام گلو بریده هاست این انتقام تمام داغ دیده هاست
علی 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 علی
این انتقام تمام ظلم های عالم است انتقام فریب هف با آدم است
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هست، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساد کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این 6 رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه. ایران چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی چگاه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم و وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشون. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و شبهت و نصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشون.
در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلند لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه
جدید که میگفتن همون خاورمیانه‌ای بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده از یه خطر.